أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. از جمله باورهایی که باید بر دستگاه حاکمیت و بر جهاز حکومتی در نظام سیاسی اسلام حاکم باشد، دستگاه حاکمیت باید بر اساس این باور رابطه خود رو با مردم تنظیم کند، که اصل 12 از این اصول است: ایمان به یاری خدا و نصرت الهی در حل مشکلات مردم و در یاری مردم است. یعنی کارگزاران نظام اسلامی باید بدانند اگر تلاش کنند در جهت حل مشکلات مردم، به یاری مردم، به گره گشایی از کار مردم، با یاری خدای متعال مواجه خواهند شد و مشمول یاری خدای متعال خواهند بود، و لذا نباید ناامید از حل مشکلات باشن و نباید در حل مشکلات سستی کنند. باید با قدرت پیگیری کنند و خدای متعال اون را یاری میکند. نگاهی که در نظام اسلامی به کار با مردم وجود داره با نظام های دیگر متفاوت، که ممکن است نظام های دیگر معتقد به خدا و یاری خدا نباشه، لکن در نظام الهی و در حکومت الهی این باور وجود دارد که کمک به مردم، خدمت به مردم، گره‌گشایی از کار مردم نوعی نصرت خدای متعال است، یعنی از مصادیق یاری خداوند است، و چون از مصادیق یاری خداوند است مشمول وعده های نصرت الهی است. تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. گرچه این آیات در جهاد وارد شده به قرینه یثبت اقدامکم و به قرینه سیاق این آیه، لکن معلوم است که اون چه اینجا ملاک نصرت الهی است، نصرت خدا، نصرت خداست. یعنی اینکه چون خدا رو یاری میکنید، خدای متعال شما رو یاری میکند. ان تنصر الله ینصرکم، یعنی این کلیه، این قاعده کلی، گرچه در مورد وارد شده ولی مورد مخصص این قاعده کلیه نیست. چون مورد، مورد جهاد پیش از هر مورد دیگری شاید سختی دارد، جهاد استیه، لذا خدای متعال این قاعده کلی رو در اینجا بیان فرموده و مکرر هم بر این اصل تأکید شده. لکن نصرت الهی مخصوص به جهاد سخت یا جهاد به معنی جهاد نظامی نیست. در اون آیه کریمه دارد که ولا تطع الکافرین و المنافقین و جاهدهم به جهادا کبیرا، که مثلا در این آیه استفاده می شود که همین عدم اطاعت کافرین و منافقین خودش یک جهادیه. عدم اطاعت ولو جنگ نظامی نیست. ولا تطع الکافرین و المنافقین و جاهدهم به، ظاهرا این به یعنی از همین این به ضمیر به همون عدم الاطاعمی برمیگردد، عدم اطاعت کافرین و منافقین. معلوم میشه که عدم اطاعت کافرین و منافقین مشکلات ایجاد میکنه، همونطوری که ما میبینیم خودمون در مملکتمون زیر بار کافر نرفتن برای ما مشکلات ایجاد کرده، این مشکلات ایجاد میکند. ولذا فرمود ولا تطع الکافرین و المنافقین و جاهدهم به جهادا کبیر، در سوره فرقان. پس معلوم میشه این جهاد یا این مجاهده یا نصرت خدا محدود به جهاد نظامی و نصرت نظامی نیست، بلکه شامل همه گونه کار در راه خدا می شود، مخصوصا خدمت به مردم و کمک به جامعه اسلامی و کمک به کسانی که در جامعه اسلامی مشکلی دارن. ما از روایات متعددی واردهی در ابواب فعل معروف می توانیم این معنا را استفاده کنیم که هر فعل معروفی مخصوصا کارگشایی از مسلمین در جامعه اسلامی این مصداق نصرت خداست و می توان اون را از مصادیق نصرت الهی، یعنی از مصادیق نصرت خداوند برشمرد. بله، یعنی ما باید نظام حاکمیتی رو بر این مبنا استوار کنیم. باید فرهنگ ببینیم، ما داریم بحثمون در فرهنگ، بحثمون در فرهنگ باورهایی است که باید در نظام حاکمیتی بر دستگاه حاکمیت حاکم باشه. یعنی فرهنگ نظام حاکمیتی، فرهنگ حاکم بر دستگاه حکومت باید همچه فرهنگی باشه. بله، باید اینو ایجاد کنیم. بله، یعنی معلوم شده که به هر حال از روایات و از آیات این استفاده میشه که مؤمن از یعنی مؤمن به ما هو و مؤمن شأنش اینه، این از شؤون مؤمنه. خب معنیش این است که اگه کسی باشد میخواد مؤمن باشه و عمل به شروط ایمان کند باید این چنین باشه. این وجوب ها رو میگن وجوب شرطی، نه اینکه وجوب مستقل باشه. یعنی چه وجوب شرطی؟ این شرط این که حکومت یک حکومت الهی باشه، یک دستگاه دستگاه خدایی باشه، دستگاهی باشد که مورد قبول خدا باشه، شرطش چیه؟ شرطش اینه که این باورها توش محقق بشه. این از وجوبات شرطی است. مثل این که گفته شود که اگه کسی مؤمن است، مؤمن به ما هو مؤمن، خدمتگزار مردمه، اهل معروفه، اهل نیکیست، اهل خوبیه. اینا به علاوه وجوبات مستقلی نفسی که دارن، یه وجوب شرطی هم دارن. یعنی اینکه اگر بخوای مؤمن باشی و شرط ایمان در خود محقق کنی. خب یکی از شروط ایمان این است که مقتضیات ایمان، بنابر اون چه در روایات آمده، این است که از مقتضیات ایمان این است که کسی مثلا من اصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. از این روایت استفاده میکنیم. یعنی مؤمن بودن که از شرایطش این است که انسان اهتمام به امور مسلمین کنه. یا اینکه مثلا فرض کنید که من غشنا فلیس من، من عرضت بات لیلتن مثلا ولم یحاسب نفسه فلیس من، اینا این معنیش نیست که یک وجوب نفسی دارد. یعنی شؤون ایمان اینه، شأنش اینه، کسی باید مؤمن باشه، مؤمنی که ایمان در او وجود داشته باشه، تحقق پیدا کرده باشه. شرط ایمان اینه از شروط یک انسان مؤمن. در روایات متعدد ما میتوانیم از این روایات متعدد استفاده کنیم این مطلب رو که گره گشایی از کار مردم نوعی نصرت خدای متعال است. ولذا کسی که چنین کند، یعنی با این تصمیم بره جلو، نگه آقا نمی شود و این کار شدنی نیست و نمیدونم اینجا چی نداریم و اونجا چی نداریم، کمر بزنه به همت، کمر همت ببنده، برو کار رو مردم رو انجام بده، خدا کمکش بده. روایت متعددی از این روایت، از مضمون این روایت استفاده میشه که این کارگشایی از مردم نوعی نصرت الهی است. حالا این جمله، این صحیحه اسماعیل بن عبدالخالق، روایت اول از ابواب، از باب استحباب فعل معروف، از ابواب فعل معروف و وسائل، حدیث اول صفحه 285 جلد 16 وسائل الشیعه. محمد ابن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن إسماعيل ابن عبد الخالق. رواية أزلاء هذا السندي بسيار قوي. قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن من بقاء المسلمين وبقاء الإسلام أن تصير الأموال عند من يعرف فيها الحق ويصنع المعروف. این بقای اسلام به این، بقای اسلام به این است که یعنی میخواهید شما جامعه رو اداره کنید، تلاش کنید اموال و چرخه کار اقتصادی در اختیار کی باشه؟ حتی کسانی که اهل حقند و اهل معروفند. خب و یصنع المعروف، این بقاء الاسلام به این. خب الان کارگزاران یک نظام اسلامی اگر اموال خوب دست اونهاست، قاعدتا تصمیم گیری درباره اموال دست اونهاست. اگر اینها که اگر صنع معروف کنند و یعرف الحق باشند، این میشود بقاء الاسلام، میشه بقاء المسلمین. بقاء الاسلام و المسلمین به این است که اون کسانی که اموال دستشونه یا اموال دست اونهاست، اینها من یعرف الحق باشند و یصنع المعروف باشند. اگر این چنین شد، بقای اسلام و مسلمین به این. خب بقاء الاسلام و بقاء المسلمین، این خود معلوم است که این نصرت خداست. بقاء الاسلام نصرت الهی است. مثلا جهادی که میگن نصرت خداست، چرا؟ چون بقای اسلام و مسلمین به جهاده. بعد ادامه روایت این است که میفهمد و ان من فناء الاسلام و فناء المسلمین ان تصير الاموال في ايدي من لا يعرف فيها الحق ولا يصنع فيها المعروف. حالا ما به اون صدر روایت استشهاد میکنیم، میگیم از این روایت چنین استفاده میشه که بقای اسلام و بقای مسلمین به این بستگی دارد که کسانی که امور گردش اقتصادی جامعه در اختیار اوناست، یعرف الحق باشند، یصنع المعروف به این اموال باشند، کمک کنند به مردم، کارگشایی کنند. این نصرت الهی است. اگر چنین کردن، خدا هم اونها کمک خواهد کرد. نصرت الهی بر اونها نازل شد و این قطعا از مصادیق ان تنصر الله ينصركم هست. کسانی که اختیاراتی در دست اونهاست، اموال جامعه مسلمین در اختیار اونهاست، اینا باید تلاش کنن در گره کشایی. اگه تلاش کنن برن جلو و نگن اینجا نمیشد و اونجا نمیتوانیم و اینجا چه میشد و اونجا چه نمیشود، اعتماد بر نصرت خدا کنن، خدا کمکشون میکنه، برن جلو. این در جهاد سخت هم همینطوره، در جهاد نظامی هم همینطوره. ما به مناسبت‌های مختلفی تأکید کردیم بر این مطلب که این یک اصل مهمی است در نگاه اسلام به مسائل اجتماعی، سیاسی، نظامی، که معیار نصرت و معیار پیروزی همیشه عده و عده نیست. معیار پیروزی عمدتاً دو چیزه: یک، ایمان و اتکال بر خدا، دیگری عزم بر انجام عمل. قال رجلان من الذين انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. یه اصله. وقتی که موسی به قومش گفت که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، اینها طبق معیارهای عقلایی حرف زدن. اینها آدم بی عقلی که نبودن، کافر هم نبودن، به اون معنا مؤمن که مؤمنین زمان رو نمی بودن. این از اینها مؤمن تر تو اون زمان که پیدا نمیشد جامعه ایمانی اون زمان. اون تا اینا با معیارهای همین عقلایی متعارف حرف می زدن. قالوا ان فيها قوما جبارين، و انا لن ندخلها ما داموا فيها و ان يخرجوا منها و انا داخل با ما کجا و اینا کجا. اینا قوم جبارینن، اینا قدرتمندن، قدرت عددی دارن، لشکرشون چند برابر ماست، قدرت های تسلیحاتشون چند برابر ماست، هر یه نفرشون مثلا معادل 10 نفر ما میتونه بیاد به رزمه. نفی ها قوم انا لن ندخلها ما داموا فيها فإن يخرجوا منها فإن داخل. قال رجلان، که معلوم است این رجلان این همون موسی و هارون، کسی دیگه نبوده تو این جمع که این حرف رو بزنه. قال رجلان من الذين انعم الله عليهم، که گفتیم همین انعم الله عليهم هم چون این نعمت، نعمت امامت در آیات کریمه قرآنی از نعمت امامت، یعنی از جایگاه امامت به نعمت تعبیر شده کرارن. صراط الذين انعمت عليهم هم انعمت به همین معنا. قال الرجلان من الذين انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، بابا شما حمله بکنید برید جلو، وعلى الله فتوكل، ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون، وعلى الله فتوكل. علي بن ابي طالب یه نفر بود صلوات الله تعالی، رب داره خیبر رو کند، خیبر رو شکست، بقیه رو بیایید. کار رو علی ابن ابی طالب سلامت الله علیه تمام کرده بود، اونه که آمدن فقط فقط بندکم داخلون شد، برید داخل، کاری انجام ندادن. اونه این توریست، این قانون مهمیه، این که ما در معادلات بین خودمون و بین جهان کفر بر اساس این باورها، بر اساس این اصول باوری، اصول شناختی، اصول معرفتی تعامل کنیم، سیاست های خودمون رو تنظیم کنیم، برخورد خودمون رو، اینا چه مهمیه. ایناست به هر حال، هیچ وقت در طول تاریخ، هیچ وقت انبیا از لحاظ عده و عده هم تراز کافران و مستکبران نبودن. دلیلش هم این بوده که مستکبران، امیرالمومنین فرمود والله ما معاویه تو به ادها منی ولکنه یفجر و یکفر، هم چه چیزی یا یفسق و یفجر. خب معاویه و امثال معاویه ها اینها از دروغ گفتن و چاپیدن اموال مردم و ظلم کردن و اعمال فشار بر مردم و امثال این، از این گونه روش ها استفاده میکنن، خانقا اکثریت مردم رو دنبال خودشون میکشند، میموند جبهه حق، جبهه قلیل العده و قلیل العده هم شد. با همین قلت عده و عده هم بیا پیروز شدن، هرگاه پیروز شدن، نه با عده کثیر، با عده کثیر. چرا؟ چون این قانون حاکم بوده. اون آیه کریمه سوره انفال بفرماید که این یکم منکم اشرون صابرون یغلبو مئتین، این 10 برابرتون رو شما میتونید بر 10 برابرتون پیروز بشید. و این یکم منکم مئتون یغلبو الفن به اذن الله. بعد که یواش یواش جمعیت زیادتر شدند و ضعف ایمان بر اونها در اونها رواج پیدا کرد، فرمود الان همین مضمون آیه قد وجد الله فیکم ضعفا، همین چه مضمونی، فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ اَشْرُونَ بَالَ فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلَبُوا مِئَتَيْن وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلَبُوا أَلْفَيْن. قبلا 1-10 پیروز می شدید، حالا نه، 1-2 پیروز می شید، بازم 1-2 پیروز می شید، یعنی به حال در حداقل نشنسی 1-2 پیروز می شید، حداقل این اون کفشه به اصطلاح. خب معلوم میشه یه همچه معادله ای حاکمه. علتش هم همینه که اگر جامعه اسلامی، اگر مجموعه مؤمن عزم بر پیروزی پیدا کرد، عزم و اراده خودشو بر انجام یک کاری محکم کرد، یکی این، دیگری این که توکل بر خدا کرد، عزمشو قوی کنه، بر خدا توکل کنه. بهش من یه وقتی به این فلسطینی ها میگفتم شما تو غزه نشستید از غزه دفاع میکنید. ما همین آیه رو برشون خوندم. برید حمله کنید. فاصله بین خودتون و زفه رو پر کنید. یکی بشید اونجا بید. این چون اینا رو غزه رو از زفه دفاع چیز کردن، یعنی از کرانه باختری جدا کردن. صهیونیست. ما برید حمله کنید. اگه حمله کنید پیروز میشه. هنوز این عزم در اونها جزم نشده. اینجوری اگر پیروز بشی، اگر حمله کنیم پیروز میشیم. نسبت به معادلات بین خودمون و آمریکا هم همین حرف رو ما میزنیم. منتها خب دیگه حالا گاهی خب در زمان حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله تعالی علیه است، امام حسن یا حضرت امیر صلوات الله، حضرت امیر صلوات الله چرا ناچار شد تن به تحکیم بده؟ سستی اصحاب، گاهی سستی اصحاب امام رو از اون چه خواسته اوست باز میده. به هم برگردیم به اصل مطلب. خب ضعفه. الان قد وجد الله فيكم آیه کریمه مضمونش قد وجد فيكم ضعف. ضعف ضعف ایمان معنیش نیست که آدم از دار ایمان خارج. شروع تو قوت و اقتدار حکومت اسلامی است. وقتی میشه حکومت اسلامی باشه، اما یه حکومتی باشد که دشمن ازش خیلی حساب نبره. میشه یه حکومت اسلامی باشه دشمن ازش خیلی حساب و اقتدار اینجور جاها به در بره. آیه میفرماید وَاعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رَبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. این ترهبون اصل مهمیست در روابط سیاسی و در روابط حکومتی. خب روایت دیگر خودم روایت صحیحه سکونی است. همیشه گفته ما سکونی رو ثقه امامی میدانیم، کن نوفلی هر دور و لذا صحیحه میگویم نموت. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله الخلق عیال الله فاحب الخلق الى الله من نفع عیال الله و ادخل على اهل بیتن سرورا. خب اگر خلق عیال الله هست، رسیدگی به این خلق، نفع رسانی به این خلق، گره گشایی از این خلق، از ابرز مصادیق نصرت الله، یاری خداست. اگر با این نیت وارد کار بشن، اینا خلق خدا هستن، عیال الله هست. البته عیال الله هستند که خدای متعال در نظام حکومتی و در نظام آفرینشش تقسیم کار کرده، مسئولیت رسیدگی به اینها رو به عهده حاکمان گذاشته، همونطوری که خیلی از کارها رو به عهده فرشتگان مدبر امور واگذار کرده، اونها تدبیر میکنن، باران میفرستن، زمین رو آباد میکنن. گاهی برکات بر قومی میفرستن، گاهی عکسش انجام میگیره. حالا توی یکی از مهمترین پدیده‌های جهان آفرینش، نظم حاکم بر جهان و تشکیلاتی بودن مدیریت آفرینش، چه مدیر جهان، تشکیلات خدای متعال با تشکیلات مدیریت میکنه جهان رو. فرشتگان کار میکنه، هر فرشته‌ای مسئولیتی داره که در مسئولیت دیگران دخالت نمیکنه. اصلا و انا لنحن الصافون و انا لنحن المسبحون و ما منا الا له مقام معلوم و انا لنحن الصافون. خیلی و ما منا الا له مقام معلوم. جای هر کدوم وظیفه خاص خودش داره، تشکیلات نظم در جهان، نظم حاکم. همون نظمی که در جهان تکوین حاکمه، در جهان تشریع هم باید همین نظم حاکم باشه، منتها به دست بندگان خدا. بله خدا میتونه بدونه. ما این هنر این است که ما گفتیم هنر مدیریتی این نیست که یک مدیر پشت خودش همه کار رو بکنه. یه صاحب کار، صاحب یک کارخونه پشت خودش اول صبح بلند بشه بره کارخونه جارو کنه، پرینم دارم دستگاه رو روشن کنه، این رو بنام. این هنر نیست، این مدیریت نیست، این کارگریه. خب آدم کارگر خوبم باشه خوبه، منتها مدیر خوبی نیست، کارگر خوبی. هنر مدیر این است که تشکیلات رو بتونه نظم ببخشه. خیلی هنر، خیلی هنر، این از هنرهای بزرگ، بلکه یکی از عالی ترین هنرهای جهان آفرینش. و اون چه که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، واقعا شایسته تسبیح از خدای متعال. همین نظمی است که بر این جهان عظیم و گسترده حاکم کرده است، هر چیزی در جای خودش. بله، و ما من دابت الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین. همه چی برنامه ریزی شده است. انا انزلناه فی لیلة القدر، این لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة، تنزل فیها چی؟ تنزل ملائکت فیها بإذن رب من کل امر، من کل همچی هرچی نظم داره، دستور، فرمان. روایت دیگر بازم همین باب، باب 22 از ابواب فعل المعروف، اون روایتی که قبلا خوندیم روایت اول بود، روایت دوم، اینم سند روایت سند خوبی دارد. آن من سمع ابا عبدالله، ما در این عبارت آن من سمع اگر آمد، ما میگیم این مرسل نیست. این روایت اگه تعبیر اینجوری میشه آن من سمع، این فرق میکنه با میگه ان رجلین. این آن من سمع توثیق راویست در سماع یا در نقلش از ابی عبدالله، میگه آن من سمع در چه که مدت تأیید میکنه سماعش رو از ابو عبدالله. از ما این رو در حکم صحیحه میدانیم، گرچه کلمه ما امن سمعه توش باشه. این امن سمعه فرق بین ان یقول امن سمعه یا بین ان یقول ان رجل ان ابی عبدالله. اگر میفرمود ان رجل ان ابی عبدالله، خب این رجل معلوم نیست کیه، نمیدونیم آیا این رجل ثقه است، ثقه نیست، آیا در این روایتی که نقل میکند آیا صادق است یا علا صادق هم باشه، آیا اهل حفظ است، اهل حفظ نیست. اما اگر بگید اما من سمع ابا عبدالله، این داره تأیید میکنه چی رو؟ اینکه شنید، لااقل در این نقل داره توثیقش میکنه. ولذا ما این گونه عبارت رو اگر در روایت آمد، این روایت ما مرسل نمیدانیم، در حکم مسند میدانیم یا به تعبیر مصححه میدانیم اگر صحیحه ندانیم. امن سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول سئل رسول الله صلی الله علیه و آله من احب الناس الالله، محبوب ترین کس نزد خدا کیست؟ قال انفع الناس للناس. خیلی عبارت عجیبیه. من احب الناس الالله، قال انفع الناس للناس. خب این وقتی معلوم میشه این منفعت رسانه مردم اینقدر نزد خدا محبوب است، خب این از مواردی می شود که معلوم میشه خدای متعال امر کرده به این، مطلوب خدای متعال است انجام چیزی که مطلوب خداست، نوعی نصرت خداست یا نوعی اطاعت است که اطاعت همیشه ملازمت با نصرت داره. حالا تو این باب، همین بابی که امروز اشاره کردیم، این باب 22، روایت زیادی در این مقوله وجود داره که حالا دیگه وقتمون گنجایش تعرض به سایر روایات ندارد، دیگه همین اندازه اکتفا میکنیم. ادامه بحث رو انشاءالله به هفته آینده بکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.